الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وسلام و عرض ادب خدمت سروران گرامی. آغاز میکنیم بحث رسول خدا و مدیریت تنش‌های مدینه رو. بیشک وجود اختلاف و تعارض در جوامع بشری امری غیر قابل انکار هست و این اختلاف ها میتونه بستر مناسبی رو برای پدید آوردن تنش در جامعه فراهم کنه. بروز تنش هم میتواند بر حرکت جامعه به سوی اهداف اون تأثیر منفی داشته باشه. اگر تعارض و تنش در جامعه مدیریت نشه، چه بسا پیامدهای اون میتونه بحرانهایی رو پدید بیاره که گاه این بحرانها میتونن بنیانهای جامعه رو با تزلزل مواجه بکنن. امروزه در بحث علم مدیریت این مباحث تحت عنوان مدیریت تعارض بهش پرداخته میشه. البته در گذشته از تعارض فقط بحث پیامدهای منفی اون مد نظر بوده و اون تبعاتی که باعث اختلاف و درگیری در جامعه میشده و به تبع تلاش بر این بوده که راهکارهایی رو بیاندیشن برای اینکه بتوانند این اختلاف ها و درگیری ها رو مدیریت بکنن. اما امروزه مباحث دیگری هم مطرح هست که خود تعارض میتواند پیامدهای مثبتی هم داشته باشه و گاه لازم هست که اصلا مدیران برای اینکه بتوانند بازدهی سازمان خودشون رو بالاتر ببرن، نیاز هست که تعارضهایی رو در اون مجموعه خودشون فراهم بکنن. اما بحثی رو که ما امروز اینجا میخوایم مطرح بکنیم از باب به اصطلاح تعارضهای با پیامدهای منفی هست، لذا عنوانمون رو رسول خدا و مدیریت تنش‌های مدینه انتخاب کردیم. در مباحث علم مدیریت اینگونه مطرح می‌کنن که شناخت عوامل اختلاف آفرین برای مدیران ضروری است و هنر یک مدیر در مهارت‌های انسانی او در برخورد با افراد جامعه نهفته است و این مهارت رو نیازمند سه مرحله تخصصی می‌دانند. یکی اینکه رفتاری که در گذشته اتفاق افتاده است چرا این گونه اتفاق افتاده است، بشناسه اون رفتار رو. در مرحله بعد پیش بینی بکنه که این رفتار در آینده چگونه خواهد بود با توجه به شرایطی که هست، در آینده چه رفتاری از مردم سر خواهد زد. و سومین مرحله تخصصیش این که بتواند با رفتارهایی که موجب هدایت، تغییر و کنترل می شود رفتار آینده رو تحت تأثیر خودش قرار بده و از پیامدهای منفی اون بکاهه. در مورد بحث خودمون که حالا مؤلفه های تنش آفرین هست در جامعه مدینه، این مؤلفه های تنش آفرین گاهی برآمده از عوامل ساختاری شناخته میشن و دسته ای از اونها مؤلفه هایی هستن که از عوامل انسانی نشأت میگیرن. اگر مؤلفه های تنش آفرین رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، مؤلفه های ساختاری و مؤلفه های انسانی، اون دسته از عواملی که از ساختار جامعه نشأت میگیرن تحت عنوان مؤلفه های ساختاری بهشون پرداخته میشه و اون عواملی که ریشه در رفتار انسان‌ها فارغ از اون مباحث ساختاری جامعه دارن، اینها رو تحت عنوان مؤلفه‌های انسانی مورد بررسی قرار میدن. اگر ما بخوایم وارد مؤلفه‌های ساختاری جامعه مدینه بشیم، اولین بحثی رو که باید در مورد مدینه در مؤلفه‌های ساختاریش بهش توجه بکنیم تا بعداً بتوانیم مدیریت تنش‌ها رو آنگونه که واقعا اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار بدیم و خوب بشناسیم، چیدمان شهری یثرب هست. بزرگوارانی که با جامعه یثرب قبل از ورود پیامبر اسلام آشنایی دارند میدانند که یثرب شهری است شکل یافته از دهکده های کوچک ناپیوسته که در هر دهکده تیره ای از قبائل اوس و خزرج و یهودیان زندگی می کنند و اختیار اون منطقه در اختیار این طایفه هست. شهری که امروز ما در جوامع باهاش بیشتر سر و کار داریم به صورت پیوسته، در اون زمان یثرب اینگونه نیست. در هر منطقه یک تیره از یک قبیله این منطقه رو در اختیار خودش داره، خواه ناخواه مسئولیت این منطقه هم با اینها هست، قدرت در این منطقه با اینها هست و این ناپیوسته بودن اختلاف ها و درگیری هایی رو که بعداً ما در ساختار جامعه اینها بر اساس نظام قبیلگی که اون زمان خب ساختار جامعهشون بر اساس نظام قبیلگی شکل گرفته و مناسبات در این ساختار تعریف میشه، ما اختلاف و درگیری ها رو در جامعه مدینه فراوان میبینیم. اگر ما جامعه مدینه رو بخوایم با جامعه مکه یه مقایسه‌ای داشته باشیم، در شهر مکه به علت اینکه قریشیان اونجا حالا درست از تیره های مختلف هستند اما به یک نوع همکاری با هم رسیدند و شهر مکه به نوعی قریش حاکم بر اون هست و تحت تسلط قریش اداره میشه، اما در مدینه این گونه نیست، بلکه خب ما هم اوس رو داریم و هم خزرجیان رو داریم که اینها ریشه های اختلافی رو از گذشته با هم دیگه دارن. در کنار اینها قبائل بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه رو داریم که اینها خب یهودی هستن، به نوعی هم یک تنوع قومی مذهبی رو اونجا داریم و هم بحث قبیلگی که خب در این ساختار قبیله‌ای هر قبیله اختیارات رو برای خودش میخواد و امکانات رو برای خودش میخواد. قاعدتا نزاع‌هایی که در شهر مدینه اتفاق میافتد، این نزاع‌ها همانطور که بزرگواران قطعاً شنیده‌اند سالیان سال هست که در جامعه مدینه وجود دارد و اصلاً جنگ‌هایی که تحت عنوان ایام العرب از اونها یاد می‌شود در جامعه مدینه بسیار مشهور هست، رقابت‌هایی که اوس و خزرج با هم دیگه دارن و یهودیان هم بر آتش این اختلاف‌ها اضافه می‌کنند و باعث می‌شن که در مدینه اون آرامشی که باید وجود نداشته باشه. و یکی از دلایلی که با آمدن پیامبر، حالا ما باید توجه داشته باشیم که هم مدیریتش بسیار سخت هست و همین که اون مردم امید داشتن با آمدن پیامبر این اختلاف‌ها به نوعی کمرنگ بشود و در دعوت از پیامبر تأثیرگذار هست، رسیدن از این اختلاف‌ها به یک ساماندهی حالا اجتماعی و به اصطلاح مباحث مختلف فرهنگی در مدینه هستیم. این بحث چیدمان شهری یثرب که بعد با آمدن پیامبر خب به مدینه الرسول و بعد با نام مدینه دیگه ما ازش یاد میکنیم، نقطه آغازین مباحث مؤلفه‌های ساختاری هست که در این محورهایی که خدمت سروران گرامی بیان شد ما نمونه هایی از این اختلافاتی که میتوانست در جامعه بروز پیدا بکنه رو خدمتتون معرفی کردیم. خب مثلا شما ببینید وقتی این بحث دهکده های کوچک ناپیوسته هست، قاعدتا حتی زمانی که پیامبر بزرگوار میخوان تشریف بیارن به مدینه وارد این منطقه میشوند، هر کدام از این طوایف انتظار این رو دارن که پیامبر در منطقه‌ای که اونها سکونت دارند سکنا بگزینند و در اون منطقه اصطلاح کارهای خودشون رو شروع بکنن. همین مسئله خودش میتونست یک مسئله اختلاف انگیز باشه بین مردم مدینه. چرا؟ چون بزرگان توقع دارن پیامبر در منطقه اونها فرود بیان و این خودش یک مسئله اختلافی میتونه از همون آغاز باشه. لذا ما میبینیم پیامبر از همون لحظه ورودشون با یک بحث مدیریتی که انشالله در مباحث بهش خواهیم پرداخت باید به این مسئله نگاه بکنن و بحث مدیریت تنش‌ها و حالا با نوع اون تعارضاتی که در جامعه مدینه وجود داره و میتواند به اختلاف و درگیری کشانیده بشه رو از ابتدا بهش توجه کامل رو داشته باشن. در کنار بحث حالا ساختار چیدمانی خود منطقه یثرب، بحث مهاجرت رو هم ما باید به اون اضافه بکنیم. خب وقتی پیامبر به مدینه تشریف میارن، مسلمانان هم که بخشی از اونها از قبل طبق حالا اون هماهنگی های اولیه که انجام شده بود و دستوری که پیامبر داده بودن، بخش عمده از اونها از مکه به سمت مدینه مهاجرت کرده بودن، خود امر مهاجرت و بعد از آمدن پیامبر هم باز از جاهای مختلف به سبب اینکه شهر یثرب از اون به بعد دیگه به عنوان یک شهر اسلامی و تحت حاکمیت پیامبر داره اداره میشه و مسلمان ها قاعدتا آمال و آرزوشون این هست که بیان در این شهر و در کنار پیامبر باشند، این شهر با وجود مهاجرت های فراوانی که بهش به سوی این شهر انجام میشه مشکلاتش افزوده میشه. و بحث درخواست مسکن هست، اشتغال هست، عواطف نشأت گرفته از دوری خانه و خاندان هست. برخی از این افرادی که از جاهای مختلف می آمدن در مدینه نه آشنایی داشتن، نه جایی رو برای سکونت داشتن، نه شغلی رو داشتن که بتونن حالا زندگی خودشون رو اداره بکنن. ضمن اینکه تنوع فرهنگ و رسوم رفتاری رو که اینجا دارن، اینها هم مشکلاتی رو پدید آورد. حتی ما در مسائل خانوادگی ازدواج هایی که بین اینها اتفاق میفته، خب مردان مکه با برخی از بانوان مدینه ازدواج میکنن، در رفتارهایی که در خانه اینها با هم دیگه دارن، چون هر کدوم از اینها در مناطق خودشون آداب و رسومی دارن، باعث اختلافاتی است که برخی از اینها به سمت پیامبر کشیده میشود و از پیامبر راهنمایی میخوان و قاعدتا پیامبر باید با راهنمایی های خودشون این مشکلات رو به نوعی در جامعه مدینه برطرف بکنن. خب بحث مهاجرت واقعا بحث بسیار مهمی هست، از این بابت که اگر از همون ابتدا که حالا خواهیم رسید و مواردش رو بیان میکنیم، اگر از همون ابتدا این بحث مهاجرت مدیریت نمیشد و پیامدهای منفی اون با توجه به راهکارهایی که پیامبر برای اون اندیشیدن مورد توجه قرار نمی گرفت، می توانست بر مشکلات جامعه مدینه افسوده بکنه و دردسرهای فراوانی رو پدید بیاره. مؤلفه دیگری که ما باز اینجا باید بهش توجه داشته باشیم، گروه های نهانی هستن که در جامعه مدینه وجود دارند و اینها سر سازگاری با حکومت اسلامی رو ندارن. خب وقتی که پیامبر وارد مدینه می شوند، قاعدتا حکومت اسلامی تشکیل میشه. اما در مدینه عده‌ای هستند که بنابر هر دلیلی اینها خواهان گسترش اسلام و موفقیت مسلمان ها نیستند، که ما از اینها تحت عنوان منافقین یاد میکنیم، که حالا این منافقین خودشون به گروه های مختلفی و انگیزه های مختلفی تقسیم بندی میشن. این گروه های نهان کسانی هستند که در ظاهر در بعضی مواقع همراه پیامبر و مسلمان ها حرکت میکنن، اما در جاهایی که به اونها نیاز هست لطمه میزنن. حالا این گروه های نهان بخشیش جامعه یهود مدینه هست که واقعا پیامبر بزرگوار اسلام با اینها چالش های فراوانی رو دارن، که حالا اینجا ما فقط به نمونه هایش اشاره خواهیم کرد، چون بحث یهود اصلا یک بحث خاصی است و نیازمند این است که به صورت ویژه مباحث مدیریتی پیامبر در ارتباط با یهود مورد واکاوی قرار بگیره. در کنار جامعه یهود، جامعه اوس و خزرج هم که باز در مدینه هستند، اینها عده‌شون خواهان گسترش اسلام نیستند و در مواقعی لطمه هایی رو به جامعه اسلامی میزنن که این افراد خب با این لطمه زدن هاشون باعث میشن که دردسرهایی برای جامعه اسلامی پدید بیاد و لازم هست که پیامبر از همون ابتدا اینها رو رصد بکنن و در مواقع ضروری به نوعی اون پیامدهایی که این ضربه زدن ها اینها میتونه داشته باشه رو مدیریت بکنن. در مورد مؤلفه های انسانی دیگه، حالا خیلی وارد بحث مؤلفه های ساختاری نمونه های دیگرش با توجه به محدودیت زمانی که داریم نمیخوام بشن، فقط چند نمونه رو خدمتون گفتم که اون بحث مؤلفه های ساختاری یه مقدار برامون آشکارتر بشه. در مؤلفه های انسانی به این مباحث اشاره میکنن، گونه های شخصیتی. خب افرادی هستن در جامعه یثرب که همراه پیامبر هستند، عصای دست پیامبر هستند، پیامبر اگر قرار هست کاری رو انجام بده اینها حرف شنوا هستند، کارها رو انجام میدن. در کنارش افراد دیگری هستند که اینها افرادی هستند که حالا با توجه به روحیات خاصی که دارن، گاه با نق زدن هاشون، گاه با انجام ندادن اون دستوراتی که پیامبر دارن، گاه با اظهار نظرهاشون ممکن است درد سرهایی رو درست بکنن. برخی از افراد رو داریم، خب مشکلاتی که پدید میارن، برخی از یاران از پیامبر میخوان خب اینها رو شما تنبیه بکنید، به قتل برسونید، اینها رو از جامعه حذف بکنید، اما میبینیم پیامبر این پیشنهادهای اونها رو قبول نمیکنن و با راهکارهایی که خودشون دارن به مدیریت جامعه مدینه از بحث نگاه مدیریت تنش‌ها می‌پردازن. خب این گونه‌های مختلف شخصیتی خیلی مهم هستند. برخی افراد هستند که اگر اینها کنترل نشوند میتونن دردسر درست بکنن. برخی افراد هستند که از لحاظ گونه‌های شخصیتی میشه روشون حساب کرد، در جاهایی که نیاز هست از اونها استفاده بکنیم. نمونه‌هایش رو بعداً در بحثمون خواهیم گفت. بحث بعدی که به مؤلفه‌های انسانی در کتاب‌های مدیریت تعارض پرداخته میشه و از اون یاد میشه بحث عواطف هست. خب انسان‌ها از جانب خداوند عواطف فراوانی در وجود اونها به ودیعه نهاده شده. عشق و نفرت و خشم و اینها موهبت‌هایی هستن که خداوند برای بقای انسان و تکامل انسان هر کدومشون کارکردهای خاصی دارن و خدا در اختیار انسان قرار داده. اما اگر همین عواطف درست مدیریت نشود، میتوانند با هیجان‌هایی که پدید می‌آورند تبعاتی رو برای جامعه داشته باشند و اون پیامدهای منفی و تنش‌هایی که جامعه رو دچار مشکل بکنه. چند تا نمونه شو من اینجا فقط اصل ماجرا رو اشاره می‌کنم و شیوه مدیریت پیامبر رو در جای خودش بهش می‌پردازیم. مثلا فردی است به نام شعث بن قیس یهودی. خب این فرد وقتی می‌بینه که اوس و خزرج اون اختلافات گذشته رو به نوعی کنار گذاشتن و با همدیگه الان برادرانه در کنار پیامبر هستن، این فرد تلاش میکنه که به نوعی اون اختلافهایی که اون زمان هست رو بازخوانی بکنه برای اوس و خزرج. لذا فردی رو تحریک میکنه، میفرسته در میان اوس و خزرج و یاد گذشته رو برای اینها پدید میاره و این باعث میشه که اینها در مقابل همدیگه قرار بگیرن و یاد بکنن از اون مشکلاتی که در گذشته وجود داشته و کار به جایی برسه که وعده به اصطلاح ملاقات و درگیری رو برای همدیگه بگذارن و قرار بر مبارزه و مقابله میشه. به پیامبر خبر میدن که یا رسول الله، به فریاد برسید که اوس و خزرج گروهایشون دچار مشکل شدن و الان ممکن است که این مشکلات پدید بیاد. یا در بازگشت از نبرد بن المصطلق یک ماجرای دیگه که همین بحث عواطف اینها رو پدید میاره این هست که در اینجا بر سر برداشتن آب، یکی از به اصطلاح افرادی که در اینجا میره آب برداره جزء مهاجرین هست و فرد دیگری جزء انصار هست. اینا که میرن آب بردارن، بر سر برداشتن آب با همدیگه دعواشون میشه. خب فرد مهاجر فریاد میزنه که مهاجرین به کمک من بیاین که این انصار نمیخوان بذارن من حقمو بردارم. انصار داد میزنه آی افراد انصار بیاین کمک من بکنید، این مهاجری داره به من زور میگه. اینجا عبدالله ابن ابی میاد وارد ماجرا میشه و این مسئله رو مطرح میکنه که به اصطلاح کار ما رو ببینید، ما به مهاجرین پناه دادیم، اینها رو در جامعه خودمون آوردیم و حالا کار به جایی رسیده که اینها به ما زور میگن. خب این اختلاف اونجا به شدت بالا میگیره، خبر به پیامبر میرسه. برخی ها برای اینکه از عبدالله ابن ابی که خب بزرگ اون جامعه هست به نوعی حمایت بکنن، میان به پیامبر میگن نه اینجوری نبوده، اون فردی که به شما خبر رو رسونده اشتباه کرده، عبدالله ابن ابی منظورش این نبوده. خب حالا پیامبر اینجا چیکار بکنه؟ یک هیجانی پدید آمده است، لشکر رفتن یک نبردی، خسته دارن برمیگردن. تو این نبرد مشکلاتی که حالا برای اونها بوده، مباحث نظامی و اینها، در راه هم دچار یک اختلافی شدن و اگر این بخواد به جامعه کشیده بشه، و عبدالله ابن ابی اینجا یک حرفی رو میزنه که در آیات قرآن هم باز به اون اشاره شده است، اینکه اگر برگردیم مدینه عزیزان ذلیلان رو از مدینه بیرون خواهند کرد. خب این یک مسئله بسیار مهم هست، به نوعی وعده این است که اگر برسیم مدینه ما حالا ادامه این ماجرا رو خواهیم داشت. حالا پیامبر باید چیکار بکنه؟ مسئله بعدی بحث ارتباطات هست. ارتباطات خب یک مسئله بسیار ساده ولی در این حال پیچیده. ما همه فکر میکنیم که با همدیگه در ارتباط هستیم، حرفامون رو میزنیم، حرف میشنویم و مقصود طرف رو فهمیدیم، اما خیلی مواقع میشنویم که با همدیگه تفاهم نداریم. اگر میفهمیدیم او چی میگفت، نفهمیدم چی گفت، یا با میگه منظورم این نبود. خب اینها مباحث ارتباطات هست. ما در جامعه مدینه زمان پیامبر مواردی رو داریم که افرادی با توجه به حرفهایی که دارن میزنن، خب شاعر مسلک هستن، در مواقعی اینها با اون شعرهایی که میگن، ضمن اینکه حالا در خیلی از مواقع به نوعی کمک کار مسلمان ها و پیامبر هستن، ولی بعضی مواقع هم شعرهایی که میگن باعث میشه که ایجاد درگیری و اختلاف بشه. خب نمونه هایش رو داریم که انشالله در جای خودش در مورد اینها صحبت خواهیم کرد و نوع مدیریت پیامبر رو خواهیم دید. خب این مؤلفه های انسانی و مؤلفه‌های ساختاری قسمت اول مقدماتی مباحث ما بود که مطرح کردیم برای اینکه ما جامعه مدینه رو بشناسیم، مؤلفه‌های اختلاف آفرین اون رو باش آشنا بشیم. در بخش دوم می‌خوایم مدیریت تنش‌ها رو از سوی پیامبر و راهکارها و تکنیک‌هایی رو که پیامبر برای مدیریت این تبعات منفی برخی از این تنش‌ها به کار می‌گیرند رو معرفی بکنیم خدمت سروران گرامی. اگر بخوایم نگاهی به بحث مدیریت تنش از سوی پیامبر داشته باشیم، می‌توانیم مدیریت تنش‌های پیامبر رو به سه قسمت تقسیم بکنیم. قسمت اول اقدامات پیشگیرانه، به این معنا که پیامبر با توجه به آشنایی که نسبت به جامعه مدینه دارند، قبل از اینکه بخواهد درگیری اونجا اتفاق بیفته، دردسرهای اونجا پدید بیاید، پیامبر بزرگوار اسلام میان و اقداماتی رو انجام میدهند که این اقدامات یا اون زمینه ها رو از بین ببره یا به اصطلاح ابزارهایی رو در اختیار پیامبر قرار بده که در زمان بروز حادثه بتونن از اون ابزارها استفاده بکنن، یا اینکه اون بحث به اصطلاح بسترها به نوعی برای اختلاف آفرینی مدیریت بشه و اختلافی پدید نیاد، یا اگر زمانی که اختلافی پدید می آید با توجه به اینکه از قبل برنامه ریزی هایی شده و مدیریت هایی انجام گرفته، با کمک اونها بتوانند مسئله رو پیامبر حل بکنند. بخش دوم کارهای پیامبر اقدامات در آستانه بروز تنش هست. گاه در جامعه اتفاقاتی میفته که جامعه ملتهب میشه. فضا به گونه ای میشود که هر لحظه امکان بروز تنش پدید میاد. خب در این موارد پیامبر چه کار میکنن؟ و قسمت سوم اقداماتی پس از بروز تنش هست. جایی که دیگه حالا تنش پدید آمده است، اختلاف پدید آمده است، گروهی از مسلمانان در مقابل گروه دیگری قرار گرفتند، فردی با فرد دیگر درگیر شده است، اینجا پیامبر چه راهکارهایی میاندیشند برای اینکه بتوانند از پیامدهای منفی این اختلاف و تنش بکاهند و جامعه رو از اون تبعاتی که ممکنه اون رو به سمت بحران پیش ببره به نوعی در امان بدارند. در قسمت اقدامات پیشگیرانه، اقدامات پیشگیرانه حضرت رو ما در چند بخش میتونیم دستبندی بکنیم. یک بخش از اقدامات پیشگیرانه حضرت ناظر به ساختار سیاسی جامعه مدینه است. یعنی حضرت اقداماتی رو انجام میدن تا ساختار سیاسی جامعه مدینه رو یک اصلاحاتی روش انجام بشه، یا اینکه ابزارهایی در اختیار پیامبر قرار بگیره که در مواقع لزوم بتونه از اونها استفاده بکنه. خب اولین بحث عقد بیعت جهت تبعیت و پشتیبانی هست. پیامبر حتی زمانی که هنوز از مکه به سمت مدینه تشریف نیاوردن در ماجرای بیعت عقبه، اونجا این مسئله مطرح می شود که اگر پیامبر به مدینه بیاین، عباس عموی پیامبر در اون جلسه‌ای که شیخ میگیره، مردمان مدینه میان با پیامبر دیدار دارن، عبارتی که از اون نقل شده این هست که رسول الله در جامعه خودشون، در میان قوم خودشون، علی رغم تمام مشکلات و سختی هایی که هست، بنی هاشم از پیامبر حمایت میکنند و اجازه نمیدن که حداقل به جان پیامبر گزندی برسه. حالا که پیامبر بخوان به سمت یثرب حرکت بکنن، وقتی که اونجا بیان ممکنه قبائل عرب با شما درگیر بشن، وارد نزاع بشوند. آیا میتوانید از پیامبر حمایت بکنید؟ آیا این توان رو دارید؟ اینجاست که پیامبر از مردمان یثرب که تو اون جلسه حضور پیدا کردن، اون سران و بزرگان، میخواهد که با پیامبر بیعت بکنن و بیعتشون هم مبنی بر این هست که همان گونه که از خانواده خودشون در برابر دیگران دفاع میکنن و اجازه گزند رسیدن به خانواده خودشون رو نمیدهند، همان گونه از پیامبر هم دفاع بکنن. این هنوز قبل از اصلا آمدن به مدینه هست. وقتی هم پیامبر باز وارد مدینه میشوند، کسانی که میان با حضرت دیدار دارن، بحث بیعت اونها هم باز مطرح هست. یک بخش رو که خیلی باید بهش دقت بکنیم، انسجام بخشی سیاسی در اون معاهده ای است که پیامبر با مردمان مدینه برقرار میکنند، که حالا برخی نظرشون این است که این معاهده بین فقط مسلمان ها هست، بین قبائل اوس و خزرج و مهاجرین و انصار و برخی حالا گروه های یهود رو هم داخل می کنن. به هر گونه که باشد، اصل وجود معاهده ای که پیامبر بیاین و تلاش بکنن که این جامعه ای که الان دوچار چند دستگی هست رو، این رو سعی بکنن به یک امت واحده تبدیل بکنن، اینها رو به همدیگه نزدیک بکنن و در اون عهدنامه بندهایی رو بگنجونن که اون بندها ناظر به مسائل سیاسی هست و این جامعه از اون اختلافات قرار هست به یک پارچگی برسه، نشون میده که پیامبر از همون ابتدا بحث ساختار گسسته سیاسی جامعه مدینه رو باهاش آشنا هستن و تلاش میکنن این ساختار گسسته رو یواش یواش حول حکومت نبوی و بحث اسلام شکل بدهن و به نوعی به یک حکومت مقتدر مرکزی سیاسی یواش یواش برسن. در همین جا یکی از اون ابزارهایی که گفتم در زمانهای خاص مورد نیاز هست، شاید از اون اول کسی بگه خب چه نیازی هست، اما بعداً میبینیم مورد استفاده قرار میگیره، فراهم آوردن سازوکارهای قانونی برای کنترل تنش در زمان وقوع حادثه است. مثل این که پیامبر میان و در اون عهدنامه رسول الله رو به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات جامعه مدینه معرفی میکنند که اگر میان مردمان مدینه اختلافی پدید آمد، مرجع تعیین اختلاف رسول الله هست، باید برن سراغ رسول الله. خب در سوره نساء آیه 60 به این مسئله اشاره شده، اونجایی که میان یک فرد یهودی و یکی از منافقین اختلافی پدید میاد و اون فرد یهودی پیشنهاد این رو میده که برن سراغ پیامبر با توجه به حالا اون سازگاری که پیامبر هم از قبل مطرح کرده بود، اما فرد منافق میگه نه، پیش یکی از بزرگان یهود بریم و در آیه این نوع رفتار مورد شماتت قرار میگیره. خب اینی که پیامبر از قبل پیش بینی میکنن که در اختلافات آینده باید رسول الله اینجا مرجع تعیین اختلافات و برطرف کردن مشکلات باشه. یکی دیگه باز از اقدامات پیشگیرانه حضرت توجه به رابطه با مردم هست. در سوره توبه آیه 61 در مباحث مرتبط با نزول این آیه شأن نزولهایی رو در موردش صحبت میکنن که تمام اون مباحث این است که پیامبر شنوای خوبی بود برای مردم. وقتی مردم می آمدن و درد دل داشتن، مشکلی داشتن، پیامبر حرفای اینا رو گوش می داد. وقتی حرفای اینا رو کامل گوش می داد، به گونه ای که حتی برخی این نوع به اصطلاح خضوع پیامبر و این توجهی که پیامبر به اونها رو داشت رو می خواستن ازش فرصت طلبی بکنن و به نوعی این گونه مطرح بکنن که حالا پیامبر هرچی بگیم گوش می کنه. اما در این آیه قرآن این نوع رفتار پیامبر برای شما خوب هست، به نوعی برای جامعه خوب هست. خب این که پیامبر رابطش با مردم و این که گوش شنوایی باشه برای مشکلات مجموعه خودش، حرفای اونها رو بشنوه، در راستای رسیدن به یک ساختار سیاسی که همه در برمحور پیامبر جمع بشن میتونه برای ما قابل اهمیت باشه. دخالت دادن مردم در تصمیم گیری ها، مسائل مختلفش مطرح هست، من فقط یک نمونش رو میگم. مثلا در تقسیم غنایم بنی نظیر که یه بعد اقتصادی هم باز داره، وقتی که پیامبر میخوان این غنایم رو تقسیم بکنن، این رو بیشتر این غنایم رو غیر از یکی دو نفر که از انصار رو شریک میکنن تو این غنایم، غنایم رو میدن به مهاجرین. حالا یه بعد اقتصادی داره که بعدن میگم بعد اقتصادیش چگونه است. اینجا پیامبر مشورت خواهی میکنه با انصار، از اونا میخواد که اگر من این کار رو بکنم که بعد اقتصادیش در مباحث بعدی مطرح هست، به نوعی بار مهاجرین از دوش شما، بار اقتصادیشون برداشته میشه، اگر شما راضی هستید من این کار رو بکنم. خب اینجا این مشورت خواهی ها، تصمیم گیری ها مردم رو دخیل کردن و موارد فراوانی که در مورد مشورت پیامبر مطرح هست. یا بحث حفظ اسرار از غیر خودی ها در اون ساختار سیاسی، اینی که برخی از اخبار رو باید از دیگران پوشیده بدارن. حمله قریش در ماجرای احد رو وقتی پیامبر متوجه میشوند و خبرش رو آگاه میشن، از اون افرادی که اونجا هستن میخوان که این رو از غیر بپوشونن، دوچار جامعه رو دوچار التهاب نکنن، دوچار درد سر نشن مردم، تا اینکه تصمیمی گرفته بشه و بر اساس اون تصمیم حرکتی رو انجام بدن. بحث بعدی اقدامات پیشگیرانه حضرت ناظر به انسجام بخشی اجتماعی و فرهنگی هست. باز هم اون عهدنامه مدینه رو اگر دقت بکنیم، میبینیم یکی مثلا از بندهای اون عهدنامه این هست که ما باید از مظلوم حمایت بکنیم. هر چند اون فرد ظالم برادر ما باشه، این دقیقا برخلاف اون رفتار قبیله‌ای است که تو اون جامعه وجود داره. خب تو اون جامعه در رفتار قبیله‌ای فرد از برادر خودش قاعدتا باید حمایت بکنه، و تا گذشته این چیزها رو ما میدیدیم، نمونه هاش رو داشتیم. اما اینجا پیامبر در اون عهدنامه میفرمایند که ما باید از مظلوم حمایت بکنیم، ولو اینکه اون ظالم برادر ما هست نباید از او حمایتی داشته باشیم. و یا اینکه برخی از رسومات قبایل رو اونجا تو اون عهدنامه پیامبر مورد تایید قرار میدن. یه بحثی از این انسجام بخشی اجتماعی رو اگر توجه بهش داشته باشیم، پیشگیری از مشکلات امر مهاجرت هست. گفتم مهاجرت یک پدیده بسیار به اصطلاح سهمگینی میتوانست باشه برای جامعه مدینه اگر مدیریت نمیشد، که میتونست دردسر درست بکنه. خب پیامبر چند تا کار در مورد امر مهاجرت انجام میدن که میتونیم ناظر به انسجام بخشی اجتماعی فرهنگی اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم. یکیش ایجاد پیمان برادری هست، اینی که بین یک فرد از مهاجرین و یک فرد از انصار پیمان برادری بسته میشه، و این پیمان برادری به گونه ای هست که حتی برخی از اونها این گونه برای خودشون میاندیشیدن و کار به جایی میرسه که احساس میکنن این برادر پیمانی اونها هست که از اونها ارث میبره، اینقدر به هم دیگه نزدیک هستن. خب این پیمان برادری برای کسی که تو مدینه آشنایی نداشت، از شهر و دیار خودش، از خاندان خودش جدا شده اومده اینجا و به عنوان یک فردی تو جامعه اگر بخوایم تحویلش نگیریم میتواند دوچار پیامدهای منفی بکنه جامعه رو. اما اینجا پیامبر به نوعی میاد بین مهاجرین و انصار پیوند برقرار میکنه با این پیمان برادری که اینها خودشون رو عضو این جامعه بدانند. در کنار این بحث پیمان برادری، مسئله دیگری که باز اینجا باید بهش دقت بکنیم به اصطلاح یه سری مسائل فرهنگی و اجتماعی هست در این پیمان که پیمان برادری داره، مثل مثلا بحث بیت العزاب. خب ببینید وقتی بین مهاجرین و بین انصار پیمان برادری بسته میشه، قاعدتا توقع این است که هر کدوم از این انصار این برادر به اصطلاح دینی مهاجر خودش رو به منزل خودش میبره. اینا خانواده داشتن، مثلا اتاقی اگر بود دو تا اتاق بود در اختیارشون قرار میداد، یا اگر خونه به گونه ای بود که طرف مثلا دو تا خونه داشت، خونه شو در اختیار اینها قرار میداد. اما یه بحثی بود، برخی از این مهاجرین به صورت مجردی آمده بودن، یا حالا همسر نداشتن یا نه زن و بچه‌شون در اون منطقه خودشون بودن و این فرد تنها آمده بود. پیامبر حتی تا اینجا رو حواسشون هست که یک خانه فردی رو که خودش مجرد هست رو برای مهاجرینی در نظر میگیره که اینها مجرد هستن و به اصطلاح تو این منزل سکونت بکنن و اینها پخش در منازلی که خب تو جامعه مدینه است نشون، و فردا حرف و حدیث هایی که میتوانست در این زمینه پدید بیاد، پیامبر از همینجا به نوعی جلوی مسئله رو هم میگیره. اونهایی که با زن و بچه آمدن، خب همراه برادر دینی انصار خودشون به منازل اونها میرن، اما اونایی که زن و بچه همراهشون نیست در بیت العزاب به صورت مجردی افرادی که اصلا در کنار هم دیگه زندگی میکنن، حالا تا شرایط براشون فراهم بشه و حالا ازدواج و مسکن و اینها. یه بحثی که باز پیامبر اینجا خیلی در بحث اجتماعی و فرهنگی بهش توجه دارن این است که خب در این جامعه که جامعه دینی هست، قاعدتا عده‌ای هستن که در امور معنوی میرن به سمت افراطگرایی. خب پیامبر با اینها مقابله میکنن، افرادی که به نوعی میخواستن فقط با عبادت و اطاعت دست از کار و تلاش و کوشش و حتی از به اصطلاح روابط همسرانه در خانهشون دست برداشته بودن و فقط میخواستن با عبادت و اطاعت و امور معنوی خودشون رو به خدا نزدیک بکنن. اما پیامبر میآیند و با الگو خواندن خودشون این کار رو به نوعی محکوم میکنن که نباید این گونه باشه، در ضمن اینکه شما باید به مسائل معنویات توجه داشته باشی، باید به مسائل خانوادگیت هم توجه داشته باشی و در این جامعه زندگی بکنی. یه سری بحثا مسائل تعیین تکلیف نشده از گذشته بود. خب در جامعه یثرب و کلا در جامعه حجاز بحث خونخواهی مسئله بسیار مهمی هست. خب این خونخواهی به گونه‌ای هست که در جامعه اینها دنبال خونهایی که از همدیگه به زمین ریخته بودن پیگیری می‌کردن و چه بسا یک خونی خون بعدی و همینطور ادامه دار مباحثی رو پدید می‌آورد. اما پیامبر می‌آیند و در نهایت مشکلاتی که نمونه های شما در تاریخ در جنگ احد داریم که این مسئله خونخواهی باعث شده بود که یکی از مسلمان ها به تبع خون پدرش یکی از مسلمان های دیگر رو در اون به اصطلاح شلوغی جنگ و حوادثی که پدید آمد به اصطلاح قاتل پدر خودش رو اونجا در ذهن خودش که محاکمه کرده بود به نوعی بخواد او رو از پادر بیاره و مشکلاتی که پدید آورده بود، پیامبر میآیند و این خونهایی که در جاهلیت به زمین ریخته شده رو به نوعی هدر اعلام میکنند و یکی از اقوام خودشون که این اتفاق براش افتاده بود و کشته شده بود رو میگه اول اینکه ما خاندان بنی هاشم خودمون خون فلان شخص رو که از خاندان ما هست پیگیری نمیکنیم که از خاندان به اصطلاح خود پیامبر هست و انتساب به اصطلاح عموهای پیامبر داره و از نوادگان عموهای پیامبر میشود، میگه که ما خودمون این خون رو پیگیری نمیکنیم و بقیه هم همینطور خونهایی که در جاهلیت به زمین ریخته شده دیگه پیگیرش نباشید. بحث پرهیز از رفتارهای تنش آفرین، یه نمونه شو خدمتون گفتم. وقتی پیامبر وارد مدینه می شود، بزرگ هر طایفه‌ای با توجه به اینکه مدینه به صورت دهکده‌های ناپیوسته است توقع داره پیامبر در منطقه اونها سکونت بکنند، اما پیامبر با این به اصطلاح مدیریت که راه شطور رو باز بگذارید او مأمور هست هر کجا که او بر زمین نشست من فرود خواهم آمد، به نوعی مسئله رو مدیریت میکنه و زمانی هم که باز شطور پیامبر بر زمین زانو میزنه و اطرافیان مشغول به اصطلاح حال و احوال پرسی با پیامبر میشوند، زمانی که باربونه پیامبر اون فرد انصاری به منزل خودش میبره، خب حالا دعوا سر این است که تو این منطقه بفرمایید منزل ما. پیامبر میفرماید ما یک مقدار وسایل همراهمون بود، این وسایل ما کجاست؟ میگن آقا فلانی با خودش برد منزلش و پیامبر میفرماید خب شایسته است مرد جایی بره که وسایلش قبل از خودش اونجا رفته. خب میان در خانه ابو ایوب و اینجوری باز مسئله رو مدیریت میکنن که اختلاف اونجا پدید نیاد که پیامبر چرا فلانی رو مثلا انتخاب کرد، حتما مثلا با فلانی ارتباطی داشته، نمیدونم حتما او رو از ما برتر دیده. این نمونه هایی است. یا ایجاد روحیه امیدواری و مقابله بایست. در جاهایی که خیلی مسائل حساس هست ما میبینیم در مثلا زمان حفر خندق جامعه یک شرایط خاصی رو داره، فشارهای زیادی است. پیامبر میان و در اون مسئله حفر خندق وقتی اون سنگ رو باش برخورد میکنن بشارت فتح ایران و مناطق دیگر رو و روم و اینها رو میدن و این به نوعی امیدآفرینی و مقابله با یأس و اینها هست که پیامبر اینجا بهش توجه دارن. در مسائل پیشگیرانه ناظر به شرایط اقتصادی میبینیم پیامبر روحیه تلاشگری اقتصادی رو، توجه دادن به کارگری رو، توجه به تولید و نهی از تکد دیگری رو بسیار بهش توجه دارن. در سوره احزاب آیه 28 و 29 ماجرایی رو اشاره میکنه که به نوعی امتیاز خواهی همسران پیامبر هست و پیامبر با این افسون خواهی اونها باز مبارزه میکنه، مقابله میکنه، نمیپذیره که همراهان خودش بخوان با افسون خواهی تو مسائل اقتصادی به نوعی بیان و برای خودشون امتیازات ویژه‌ای رو طلب بکنن. در مسئله مهاجرتی خدمتون گفتم توجه به پیامدهای اقتصادی رو اینجا پیامبر دارن. تو اون بحث پیمان برادری که انجام میشود، خب بار انصار به نوعی به گونه ای هست که این انصار میان و بار اقتصادی مهاجرین رو هم به دوش میکشن، اینها رو در منازل خودشون سکونت میدن، به اصطلاح بحث اشتغال و اینها فعلا به گونه ای هست که اینها کمکشون میکنن، اما پیامبر در مقاطعی تلاش میکنن که این مشکل رو و این بار اقتصادی رو که فعلا به دوش انصار آمده است رو بکاهن. مثلا زمانی که در ماجرای بنی نذیر اون اتفاق میفته و زمین‌های اونها در اختیار پیامبر قرار میگیره، پیامبر با صلاح دیدی که با انصار دارن و با اونها گفتگو میکنن میان این زمین‌ها رو به مهاجرین واگذار میکنن تا بار اقتصادی انصار کم بشود. یا باز زمین‌های بایری رو که در منطقه مدینه هست رو قسمت‌های از اینها رو به مهاجرین میدن تا اینها با کار و کوشش خودشون بتوانن اینجا شغلی برای خودشون و درآمدی داشته باشن و فشار بیش از حد بر دوش انصار قرار نگیره. یا تعیین محلی رو که تحت عنوان صفه از او یاد می شود و فقرا رو در اینجا به نوعی اسکان می دهند و پیامبر به اینها رسیدگی می کنه. داره در مباحث تاریخی که اگر خرمایی برای پیامبر می آوردن، هدیهی می آوردن، پیامبر تلاش می کرد که این فقرا رو با اینها بالاخره مورد رسیدگی قرار بده و حواسش به این فقرا بود، اینه که یک مکانی برای اونها باشه، اینها رو رها نکنیم در جامعه، نشون میده که پیامبر یه سری اقدامات پیشگیرانه ناظر به مسائل اقتصادی هم داره. اما اقدامات در آستانه بروز تنش، گاهی هست که دیگه جامعه دچار تنش داره میشه، شرایط به گونه ای هست که فضا آماده است که هر لحظه اگر جلوش گرفته نشه به سمت درگیری پیش بره. نمونهش عدم تحریک دیگران است، مدیریتی که پیامبر به عنوان راهکار استفاده میکنه. مثلا حسان ابن ثابت در ماجرای حفر خندق منع میشه از گفتن شعر. یا مثلا ما نمونه ای رو داریم که سعد ابن عباده در فتح مکه، اون ماجرایی که امروز روز انتقام گیری است، پیامبر تا این عبارت رو از او میشنوند سریع دستور میدن که برید و پرچم رو از او بگیرید و اون عبارتی که جایگزین میشه که امروز روز مرحمت و بخشش است. چرا؟ چون در فتح مکه اونجا اگر مردم مکه مقاومت میکردن خونریزی ممکن بود پدید بیاید و پیامبر نمیخواست این اتفاق بیفته. خب اجازه نمیده که دیگران تحریک بشوند. یا حسان رو چرا پیامبر در ماجرای حفر خندق اجازه شعر گفتن بهش نمیده؟ به خاطر اینکه حسان یک شاعری است که بعضی وقتا تون زبانی هاش و شعرهایی که میگه باعث تحریک دیگران و اختلافاتی میشه که دردسر درست میشه. حالا یک ماجرای خیلی جالب این هست که به اصطلاح از این شوخی های جوانانه ای که همه جا شاید انجام بگیره، فردی است به نام زید بن ثابت در ماجرای حفر خندق بر اثر خستگی نگهبان بوده، خوابش میبره. دوستان میان این شمشیر رو، بالاخره سپری که او داره رو بر میدارن و این بنده خدا وقتی از خواب بلند میشه فکر میکنه دشمن حمله کرده، بلند میشه داد و هوار، آی دشمن حمله کرد، بقیه شروع میکنن خندیدن. خبر به پیامبر میرسه، پیامبر با این عبارت شیرین که خوابت برد، وسایلای جنگی تو بردن، و دیگران رو منع میکنه که این الان وقت این کارها نیست، چون ممکن هست که اگر این همین فریادها رو داده بده بقیه فکر کنن که واقعا جنگی شروع شده و از کنترل ما مسئله خارج بشه. یا در ماجرای نابود کردن، یک ماجرایی رو داریم در بحث نبرد تبوک که نابود کردن کانون فتنه هست که پیامبر از این به اصطلاح تکنیک استفاده میکنه. در ماجرای نبرد تبوک یک خانه‌ای است برای فردی به نام سویلمه یهودی، به پیامبر خبر میرسه که عده‌ای در اینجا جمع شدن، دارن توطئه میکنن که نگذارن مسلمانان همراه پیامبر برای جنگ تبوک بیان. خب بزرگواران قطعا میدانن جنگ تبوک جنگ ویژه‌ای بود، شرایط سختی بود، از لحاظ اقتصادی وضعیتی بود که به اصطلاح اون فصل به اصطلاح برداشت محصول بود و فاصله راه دور بود، شرایط خاصی است که حتی پیامبر امیرالمؤمنین رو در مدینه میگذارن، با این حال که خب امیرالمؤمنین فرمانده بزرگ به اصطلاح پیامبر هستن اما پیامبریشون رو نمیبرن. خبر میدن که این فرد تو خونش عده جمع شدن و دارن اونجا توطئه میکنن. خب پیامبر دستور میدن برید بررسی بکنید، اگر دیدید که واقعا این گونه هست باشون برخورد بکنید. تا به اصطلاح اون مامورون پیامبر میرن و اون افراد متوجه میشن، هر کدوم از اونها از پشت بام از در و دیوار فرار میکنن، اون به اصطلاح جلسه به هم میریزه. یا در ماجرای مسجد ضرار دیگه بزرگواران قطعا اطلاع دارن که در سوره توبه آیه 107 تا 110 به این مسئله اشاره میشود. در تفسیرهایی که مرتبط با مسجد ضرار هست، این که پیامبر قبل از اینکه حالا بخوان برای نبرد برن، بحث افتتاحی که میان از پیامبر درخواست میکنن، اما پیامبر وقتی برمیگردن و آگاه میشوند حالا از اهداف سازندگان این مسجد، دستور میدن که این مسجد باید تخریب بشه و این مسجد نباید به اصطلاح این مکان نباید به عنوان مکان مذهبی باشه، تا سازندگانش بتوانند فرصت این رو پیدا بکنن که جامعه رو دچار مشکل بکنن. یک بحث به اصطلاح تکنیک دیگه که پیامبر استفاده میکنه بحث شفاف سازی هست. خب زمانی که نبرد به اصطلاح حنین پدید میاد و اموال فراوانی در اختیار پیامبر قرار میگیره، پیامبر از این اموال بخش قابل توجهی رو به افرادی میدهد که تحت عنوان مؤلفت قلوب از اینها یاد میشه. برای اینکه قلبهای اینها به اسلام به اصطلاح نزدیک بشه، پیامبر این اموال رو به اونها میده. اعتراضاتی رو به همراه میاره، از جمله اینکه انصار اعتراضاتی رو دارن. و پیامبر وقتی این اعتراضات رو میشنوند، دستور میده که سعد ابن عباده انصار رو در یک جای جمع بکنه و فقط انصار اونجا باشن. پیامبر میره تو اون جلسه و از اونها میخواد که مشکل چیه این اعتراضاتون. میگن پیام یا رسول الله، شما مثلا این اموال رو به دیگران بخشیدید، اما اون چیزی که ته دل انصار هست این نکته هست که ما احساس میکنیم که شما ممکن است حالا که مکه فتح شده است و بازگشتید به اون زادگاه خودتون، بخواید در مکه بمانید و ما رو دیگه رها بکنید. و این دلنگرانی باعث شده که نسبت به اون تقسیم پیامبر هم اعتراضاتی داشته باشن و وقتی پیامبر این گونه میبیند با اونا صحبت میکنه که نه، من این اول این اموال رو برای این دادم که اونها قلبهاشون به اسلام متمایل بشه، در حالی که شما در راه اسلام فداکاری هایی رو انجام دادید و اصلا اسلام شما با اونها قابل مقایسه نیست، و ضمن این که اونها با این اموال برمیگردن ولی شما با من برمیگردید مدینه. خب این مسئله خیلی مسئله ای است که بر قلبهای انصار میشینه و اون اعتراضات رو به اصطلاح خونسا میکنه و ماجرای اون مباحثی که در سر تقسیم غنایم پدید آمده است از سوی انصار فروکش میکنه. یا مسئله دیگری که ما اینجا داریم بحث به اصطلاح استفاده از ظرفیت افراد شایسته برای رفع تخاصم هست. در یک ماجرای پیامبر خب خالد بن ولید رو به سوی قبیله بنی جزیمه میفرسته و خالد برخلاف دستوری که پیامبر حالا بهشون داده بود دست به شمشیر میبره و ضرر و زیانهایی رو متوجه این قبیله میکنه. پیامبر وقتی که خبردار میشوند ضمن اینکه از رفتار خالد براءت میجویند و این مسئله رو مطرح میکنن که من به خالد همچین دستوری نداده بودم، کاری که میکنن این هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میفرستند و حضرت به گونه ای میاد و مسئله رو حل میکنه که این مسئله ای که میتوانست به یک چالش برای جامعه اسلامی پدید بشود و یک قبیله ای با حکومت مرکزی دچار مشکل بشود، این مسئله رو حلش میکنه و اون این است که حضرت میان و خسارت هایی که به اون قبیله وارد شده و حتی در برخی از گزارش ها داره حتی ظرف و ظروف هایی که مثلا حیوانات اینها از اونها استفاده میکردن و این وسط آسیب دیده بود و اینها، حضرت هزینه های اونها رو هم پرداخت میکنه و حتی یه مبلغ اضافه هم میده که واسه چیزهایی که ممکن است این وسط آسیب دیده باشه و از قلم افتاده باشه و به گونه ای مسئله رو جمع و جورش میکنه که این قبیله نسبت به اسلام و نسبت به پیامبر و رفتاری که حالا جامعه به حکومت اسلامی با اونها داره با دید منفی به اون ننگرن. خب استفاده از ظرفیت افراد شایسته برای رفع تخاصم، ما یک نمونهش رو اینجا میبینیم. یا بحث های دیگری که ما باز در این بحث پیشگیری از تنش ها داریم، بهانه ندادن به مخالفین و دشمن هست. چند تا نمونهش رو من فقط خدمت سروران گرامی بخوام بگم که در سوره بقره آیه 104 هم به اون اشاره شده، استفاده از واژه انظرنا به جای واژه رائنا هست. بزرگواران قطعا این ماجرا رو شنیدن، مسلمان ها زمانی که پیامبر برای اونها گفتگو میکرد و حالا مسائلی رو مطرح میکرد، برخی از اونها می آمدن و از پیامبر درخواست داشتن که حالا یا رسول الله این رو یه مقدار توضیح بیشتری برای ما بده، این رو یه ذره دقیق تر برای ما بگو. از الفاظی استفاده میکردن که اون واژه به واژه رائنا معروف هست، در قرآن همین واژه بیان شده است و این واژه در نظر یهودیان اون جامعه لفظ مناسبی نبود و اونها اون معنای دوم رو اراده میکردن و میامدن گوشه و کنار با تمسخر و کار به جایی رسید که برخی از مسلمان ها دیگه از این مسئله ناراحت شده بودن و اعلام میکنن که اگر یهودیان بخوان بیان و دوباره این کار رو بکنن مثلا ما دست به شمشیر میبریم، باشون برخورد میکنیم. خب آیه نازل میشه و که این مسلمان ها این واژه رو به کار نبرید، این یکی واژه رو استفاده بکنید. یا نمونه دیگرش مثلا دستور الهی مبنی بر پوشش مناسب زنان با ایمان در سوره احزاب آیه 59 بهش اشاره شده، برای در امان ماندن از اذیت و آزار افرادی که بالاخره تو جامعه زنان با ایمان رو، حالا زنان رو اذیت میکردن، که حجاب کامل داشته باشید که اینها نتونن شما رو به مورد اذیت و آزار قرار بدن. بحث بعدیمون بحث توجه به اصطلاح نمادسازی اسلامی هست. خب بزرگواران قطعا شنیدن زمانی که پیامبر وارد مدینه میشوند نماز رو به جانب بیت المقدس به جا میارن و قبله اول مسلمان ها هست، اما یهودیان از این رفتار مسلمان ها به نوعی داشتن یواش یواش به این سمت و سو میرفتن که خب پیامبر دینش همون دین ما هست، پیرو ما هست، آینه به اصطلاح جدیدی نیست، خب اگر دینش غیر از آینه ما هست چرا به سمت قبله ما نماز میخونه و به نوعی داشتن این مسئله رو مصادره میکنن به نفع خودشون که اسلام ادامه داره مسیر یهود هست و پیامبر هم ادامه به اصطلاح همون آینه است که ما داریم. خب پیامبر با توجه به که در سوره بقره آیه 144 هم به این مسئله اشاره شده، به آسمان نگاه میکردن و اون حالا تایید دلشون این بود که خداوند برای قبله خاصی رو قرار بدن و خداوند هم در نهایت میان و کعبه واقع در مکه رو به عنوان قبلگاه مسلمین مطرح میکنن و از اینجا هم یهودیان از این فرصت تبلیغی که داشتن طرفی نمیبندن. یا اینکه پیامبر میان برخی افراد و مکانها رو به اصطلاح تغییر نام میدهند در راستای اینکه اونها رو به نوعی با فرهنگ اسلام هماهنگی بیشتری بین اونها پدید بیاورند، میان و این تغییر نام ها رو دارن. اما بخش آخر صحبت های بنده که اقدامات در پی بروز تنش هست، خب این قسمت نمودش خب خیلی بیشتر هست. زمانی که اختلافی در جامعه پدید می آید. حالا پیامبر میخواد این رو مدیریت بکنه، باید از یک تکنیکی استفاده بکنه که جلوی پیامدهای منفی اون رو بگیره. نمونه هایش رو اینجا خدمت سروران گرامی بیان میکنم. خب یکیش بحث بخشش و مدارا هست. تا جایی که امکان داشت پیامبر بحث بخشش و مدارا رو در سیره عملی خودشون داشتن. خب حوادث جنگ احد رو شنیدید، وقتی که فرمان پیامبر رو به نوعی نادیده میگیرن در اون حفاظت از اون گذرگاهی که امکان داشت دشمن از اونجا عبور بکنه، و بعد از اینکه در مرحله اول مسلمان ها پیروز میشوند، اون افرادی که به عنوان کماندار اونجا قرار دادن رسول الله، اینها پست خودشون رو ترک میکنن و کار به جایی میرسه که مسلمان ها پیروزی رو به نوعی با شکست معاوضه میکنن و شهادت حمزه عموی پیامبر و بسیاری از بزرگوارانی که در کنار پیامبر بودن، مسلمان هایی که در راه اسلام زحمات فراوانی رو کشیده بودن، خب این به خاطر نادیده گرفتن و کم توجهی کردن به یک دستور پیامبر بود. قاعدتا شاید اگر هر فرمانده دیگه جای پیامبر بود میخواست دنبال مقصرین باشه، اونها رو تنبیه بکنه. اما وقتی میبینیم پیامبر دارن وارد مدینه میشن، جنگ که تمام میشود، قبل از اینکه بخوان وارد مدینه بشن و حالا حرف و حدیث هایی که دو مدینه هست، پیامبر همه اینها رو نگه میدارن، دست به دعا برمیدارن، برای اینها طلب مغفرت و بخشش میکنن، به نوعی اینها رو مورد بخشش قرار میدهن و با صحبت هایی که با اینها دارن اون روحیه شکست خورده اینها رو ترمیم میکنن که این گونه نباشه که حالا فکر کنن که پیامبر هم دیگه از دست اونها کلا ناامید هست و علاوه بر اون بار مشکلات و مسائل روحی روانی که هست، این مسئله میخواد اونها رو مورد آزار و اذیت قرار بده. یا در برابر رفتار افرادی مانند عبدالله ابن ابی یا ذوالخویصره تمیمی که در ماجرای حنین، تقسیم اموال حنین که خدمت بزرگواران گفتم، اعتراضاتی رو داشت و اینها، برخی یک سره مسئله اینو پیشنهاد میکردن که خب اینها رو بکشید، اینها رو مجازات بکنید. اما میبینیم پیامبر اینها رو مجازات نمیکنه، با اینها مدارا میکنه. البته گاه چهره اینها رو برای مردم آشکار میکنه، اما برخورد فیزیکی و خشونت آمیز در مرحله اول نداره. بحث بعدی بحث شورآفرینی هست. خب در ماجرایی که قبلا داستانش رو و اون حادثه تاریخی رو که اتفاق افتاده بود رو خدمت سروران گرامی بیان کردم، بحثی که شعث ابن قیس یهودی از اتحاد اوس و خزرج ناخشنود بود و فردی رو فرستاد و اینها رو آماده نبرد و درگیری کردن، خب اینجا وقتی به پیامبر خبر میدهن که یا رسول الله بیاید اینها الان در مقابل همدیگه ایستادن و کار ممکنه به نزاع و برخورد فیزیکی کشیده بشه، و پیامبر میان با اینها دیداری دارن و در گفتگوهای با اینها این مسائل رو مطرح میکنن که یادتونه وضعیت چگونه بود، من آمدم میان شما، خداوند به ما لطف و مرحمت کرد، با همدیگه این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم، تا اینجا با همدیگه آمدیم، این مشکلاتی که بوده است رو با به اصطلاح این شهدایی که دادیم، این مسیری که پشت سر گذاشتیم، این وضعیت به تا الان به اینجا رسیدیم. صحبت هایی که پیامبر مطرح میکنن و اون جایگاه خودشون رو که در بین اینها میگن و زحماتی رو که کشیدن و زحماتی که در اون جامعه کشیده شده تا این جامعه به اینجا برسه، باعث میشه که اشک در چشمان این به اصطلاح اوس و خزرج شروع میکنه به جوشش و اینها از رفتار خودشون خجالت زده میشن، همدیگر رو در آغوش میگیرن و از همدیگه طلب بخشش میکنن و ماجرایی که شعث ابن قیس یهودی پدید آورده بود و داشت میرفت به یک بحران برای جامعه مدینه، به اصطلاح نتیجهش یک بحران برای جامعه مدینه باشه، پیامبر این رو اینگونه مدیریت میکنن و مسئله رو جمع جورش میکنن با این تکنیک شورآفرینی. بحث بعدی تغییر فضا هست. یکی از تکنیک هایی که پیامبر اینجا استفاده میکنن تغییر فضا هست. خب گفتیم در سوره منافقون آیه 8 وقتی که به اون ماجرای بازگشت مسلمانان از نبرد بن المصطلق و برداشتن آب بین اون مهاجر و انصار، بر سر برداشتن آب با همدیگه نزاع شد و عبدالله ابن ابی اومد و اون جمله‌ای که وقتی برگردیم به مدینه حالا عزیزان ذلیلان رو بیرون خواهند کرد، این عبارتی رو که او به کار برد و اختلافاتی که افتاد، حالا عده‌ای از عبدالله ابن ابی حمایت می‌کردن، عده‌ای از اون جوانی که آمده بود این خبر رو به پیامبر رسید داده بود که آقا به فریاد برسید، خب پیامبر این شرایط رو می‌بینه. اگر یک فرد عادی غیر از پیامبر بود شاید آن چیزی که به ذهن میرسه اینه که اول بگردیم دنبال مقصر، ببینیم این فردی که خبر آورده راست میگه راست نمیگه، حالا چیکار بکنه. اما پیامبر این کارا رو نمیکنه. تکنیکی که پیامبر استفاده میکنه تغییر فضاست، به این معنا که پیامبر تازه اینها به اصطلاح از مرکبهای خودشون فرود آمده بودن برای استراحت، پیامبر دستور حرکت میده. اومدن آقا ما تازه میخوایم استراحت بکنیم، چرا دستور حرکت؟ گفت مگر نشنید که مثلا اون بزرگی خودتون چی گفته؟ دستور حرکت داده و در گزارش ها هست که پیامبر اینها رو به مدت زیادی دستور داد که حرکت بکنن و اجازه استراحت به اینها نداد، تا جایی که وقتی استراحت بعدی که پیامبر اجازه استراحت داد، اینا همه به اصطلاح از زور خستگی افتادن و چندین ساعت به خواب رفتن و وقتی که دیگه از خواب بلند شدن اصلا ماجرا کلا فراموش شده بود و دیگه اون اختلاف ها و درگیری حالا کی بود چی گفت چی نگفت ماجرا حل شد. ماجرایی که همونجا اگر مدیریت نمی‌شد میتوانست به یک نزاع خونین بین مسلمان‌ها، بین مهاجرین و انصار، چون عبارتی که عبدالله ابن ابی اونجا به کار می‌بره این عبارت حالا من خودم شرم دارم که بخوام این عبارت رو به کار ببرم، یک ضرب المثلی رو او به کار می‌بره که معنیش حالا اگر بخوایم ترجمهش رو به زبان خودمون بگیم این هست که حالا ما یه عده رو آوردیم اینجا، اون البته از لفظ نامناسبی استفاده میکنه، عده رو آوردیم خرجشون رو دادیم، اینها حالا اینجا به اصطلاح با خرج ما زندگی راحتی رو داشتن، حالا برگشتن تو روی ما و با خود ما دارن مقابله میکنن. خب این یک تقابلی رو میتونست پدید بیاره بین مهاجر و انصار که اون زحماتی که پیامبر کشیده بودن اینها رو همه به نوعی برباد بده، اما پیامبر با این تغییر فضایی که اتفاق میفته باعث میشود که این مسئله هم مدیریت بشود. بحث بعدی که ما به عنوان تکنیک پیامبر میتوانیم ازش یاد بکنیم تنبیه خواص هست. در ماجرای تبوک، خب تو این ماجرا در سوره توبه هم آیه 118 بهش اشاره شده، سه نفر از مسلمان ها همراه پیامبر نرفتن، در حالی که اینها کسانی نبودند که از سر به اصطلاح مخالفت با پیامبر نرفته باشند، به نوعی یه حالت تنبلی در اینها پدید آمده بود، به خاطر این نرفتن، نه اینکه خدایی نکرده، چون جزء مسلمانانی بودند که همراه پیامبر بودند، اما اینجا کوتاهی کردند، حالا دی دیگه نرفتن از روی مخالفت و مواسه دیگه که اونها بحثشون جداست، اما این سه نفر جزء مسلمانانی بودند که توقعی بود که همراه پیامبر باشند. وقتی پیامبر به تبوک میروند و برمیگردن، نه متوجه اشتباهشون شدن، میان پیش پیامبر که عذرخواهی بکنن، پیامبر به نوعی دستور بایکوت اینها رو میدن، به مسلمان ها دستور میدن کسی حق هم کلام شدن با اینها رو نداره، حتی به خانوادهشون دستور میدن که شما حق به اصطلاح گفتگو با اینها و کنار اینها بودن رو ندارید، فقط در همین حد که احتیاجات اولیه غذای چیزی برای اینها تهیه بکنید، در همین حد. خب طوری میشه که به اصطلاح منطقه مدینه با اون به اصطلاح شرایط برای اینها تنگ میشه و اینها به اطراف مدینه پناه میبرن و شروع میکنن با خدای خودشون راز و نیاز کردن و از خداوند درخواست میکنن که اینها رو ببخشه. خب این تنبیه خواص یک مسئله هست که پیامبر به شدت روش اینجا تأکید دارن و این برخورد رو با اینها دارن که اینها مواظب به اصطلاح نوع رفتارشون باشن که در جاهایی که نیاز هست که در میدان حضور داشته باشن باید حضور داشته باشن. یه بحث دیگه باز جدا کردن غیر خودی ها هست. منافقان در یه دوره کنار مسلمان ها بودن، اما وقتی که کارهاشون رو به یه جایی میرسونن که این کارها دیگه باعث آسیب رساندن به مسلمان ها و اینها هست، پیامبر یه روز دستور به اصطلاح اخراج اینها رو از مسجد میده و چون اینها در بین جامعه برخشون شناخته بودن، اینها رو از مسجد مسلمان ها با وضع فلاکتباری بیرون میکنن و این نشون میده که بعضی مواقع که دیگه بخواد پا رو از حد خودشون فراتر بگذارن و آسیب هایی رو بزنن باید با اینها برخورد بشه. یک نمونه دیگه باز از تکنیکی که پیامبر استفاده میکنن بحث تبعید هست. خب حکم ابن ابوالعاص اموی رو داریم که با آزار و اذیت مسلمان ها و به ویژه پیامبر مشهور هست. خب رفتارهاش به گونه ای است که پیامبر بودن او رو دیگه در مدینه صلاح نمیدونه و او رو از مدینه تبعید میکنه. و بحث آخر به عنوان تکنیک آخر که اینجا مطرح بکنم و انشالله حالا بحثمون رو بتونیم جمعش بکنیم، بحث جنگ و حذف از مدینه هست. این گونه که پیامبر در مدینه خب با قبائل بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه پیمانهایی رو داره، با اونها گفتگوهایی رو داره، اما وقتی که اینها شروع میکنن به واگرایی، چون روزی که پیامبر وارد مدینه میشود از ابتدا قصد حذف یهودیان در کار نیست، اما این قبائل مسیر رو در پیش میگیرن. حالا در گفتم نمیخوایم وارد بحث یهودیان بشیم چون خودش بحث خاصی داره و اصلا جلسه خاصی میطلبد که بحث یهودیان مطرح بشه و کتابها و پایان نامه هایی هم در این مسئله نوشته شده. بحث جنگ و حذفشون به گونه‌ای است که وقتی بنی قینقاع بعد از حالا اون نبرد بدر و پیروزی‌های مسلمانان دردسرهایی رو ایجاد می‌کنن و کار به جایی میرسه که به نوامیس مسلمان‌ها تعرض می‌کنن و با بی‌حرمتی با اونها برخورد می‌کنن، خب پیامبر میاد با اینها به اصطلاح گفتگو می‌کنه که ما با همدیگه قرارهایی داریم، ولی وقتی می‌بینه اینها نمی‌خوان با اون قرارهایی که داشتن پایبند باشن، خب با اینها وارد مقابله میشه و اینها رو از مدینه بعد از اینکه محاصره میکنه و اینا شکست میخورن اینها رو از مدینه بیرون میکنه. یا بنی قریظه هم همینطور وقتی که اینها بحث خیانت به پیامبر مطرح میشود و اون توطئه‌ای که برای قتل پیامبر زمانی که پیامبر رفته با اینا گفتگویی بکنه در مورد پرداخت دیه یکی دو نفری که به اشتباه کشته شدن، اینها توطئه قتل پیامبر رو در سر میپرورانند، خب پیامبر اینها رو هم دیگه وجودشون رو در مدینه صلاح نمیدانن و در نهایت تصمیم برای میشه که اینها باید از مدینه به اصطلاح حذف بشن و از مدینه کوچ بکنن. و بنی قریظه هم همینطور در ماجرایی که حالا در بحث خندق اینها خیانتهایی که دارند به تبع اون برخی از سران بنی نظیر که به میان اینها رفته بودند و اون خیانتهایی که اینها در ماجرای خندق دارند، پیامبر هنوز از ماجرای جنگ خندق فارغ نشدند که تصمیم میگیرند که بنی قریظه رو هم از مدینه به اصطلاح حذف بکنن و اینها باید از جامعه مدینه بیرون برن. خب این نشون میده که بحث جنگ و حذف از میدان و اینها به عنوان آخرین راهکاری که پیامبر نسبت به اون این تکنیک ها رو استفاده میکنه، یک بحثی است که جزء هم تکنیک های مورد استفاده هست و همین که جزء تکنیک هایی است که در مرحله آخر، یعنی اگر دقت داشته باشیم به نوع مواجهه پیامبر با بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه، میبینیم که پیامبر خیلی با اینها مدارا میکنه. اینها به اصطلاح یهودیان مدینه از همون ابتدا که پیامبر وارد میشود یواش یواش بحث مخالفت هایی رو شروع میکنن، و یه بخشش بحث فرهنگی هست، حالا سوالاتی که دارن، تلاشی که برای اینکه مسلمان ها رو از کنار پیامبر جدا بکنن، مانع بشن که عده‌ای به پیامبر ایمان بیاورن، و اون بحث های فرهنگی و بحث های به اصطلاح اقتصادی که در جامعه مدینه دردسرهایی که درست میکنن، همه اینها رو پیامبر پشت سر میگذاره. اما دیگه وقتی میبیند اینها در مسائل سیاسی هم دارن دردسر درست میکنن و به نوعی دارن به تقابل با حکومت اسلام و حکومت پیامبر به عنوان حکومت مرکزی مدینه اقدام میکنن، صلاح در این است که اینها از جامعه مدینه حذف بشوند و پیامبر با این مسئله اینها رو هم از جامعه مدینه حذف میکنه. این مجموعه مباحثی بود که در این جلسه ای که آماده کرده بودم خدمت سروران گرامی ارائه شد، مجموعه ای از شرایط شناخت به اصطلاح بسترها و عوامل تعارض آفرین در جامعه مدینه ابتدا بحث شد و بحث مدیریت پیامبر در سه قسمت به اصطلاح رفتارهای پیشگیرانه حضرت قبل از اینکه بخواد اختلافی باشه، ولی خب این زمینه‌ها و بسترهاش از حضرت چگونه این زمینه‌ها و بسترها رو سعی میکنن باهاش مواجه بشن که یا به اصطلاح تنش و درگیری منجر نشود، یا اگر به تنش و درگیری منجر شد ابزارهایی در اختیار باشه که پیامبر بتوانن با اونها اون مسئله رو مدیریت بکنن. بحث بعدیمون هم این بود که در آستانه بروز تنش اون مواردی که جامعه داشت میرفت به این سمت که دچار اختلاف و درگیری بشوند، پیامبر اونها رو چگونه مدیریت میکرد، و قسمت سوم هم اقدامات پس از پدید آمدن تنش در جامعه مدینه هست که این قسمت سوم به اصطلاح میشود گفت نمای بیشتر و آشکارتری نسبت به بحث تنش ها رو برای ما نشان میدهد. مباحثی که اینجا مطرح کردیم خلاصه ای بود از پژوهشی که انجام گرفته تحت همین عنوان با نام رسول خدا و مدیریت تنش های مدینه که به صورت کتاب در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ شده و در اختیار بزرگواران هست و سروران گرامی که میخوان ریز این مباحث و موارد دیگری که ضمن این مباحث میشود اونها رو هم مطرح کرد، با اونها هم آشنا بشوند رو در اون کتاب مورد مطالعه قرار بدهند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.